بسم الله الرحمن الرحیم. درس عرفان در وادی عمل، جلسه 235، C7396.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. ما در بحث عرفان در وادی عمل امسال به بحث کنش و عمل به معنای مطلق خواستیم بپردازیم و بعد در ذیلش دیگه بحث عمل صالح و عمل طالح و اینا به عنوان یک امر مقید هم خواهیم پرداخت. اجالتاً کنش که اینجا گفته میشه مطلق کارهای ارادی است که انسان انجام میده، حتی شامل اعتقاد و عقیده در ناحیه خلاف، کفر و شرک و نفاق، یا در ناحیه درست، در ناحیه ایمان، هر دو رو میگیره، اینها رو هم حتی میگیره که حالا یه وقتی باز صحبت میکنیم توضیح میدیم که چگونه کنش هست، حتی ایمان، حتی کفر، اینها انشاءالله توضیح میدیم بعدا، ولی الان اصل کلی و کلان اجالتاً انسان با کنش ارادیش خودشو میسازه. که برخی از اساتید نوان طبیعه علم و عمل انسان سازن، طبیعه من علم و عمل، علم کهشون میگه شامل ایمان و ادان، علم و عمل این کل کنش، کل کارهایی که ما انجام میدیم در حیطه انسانیست. انسان هم یک نه وجود شعوری ارادی داره و انجام میده اون چی که بخواد انجام میده، و وقتی انجام میده جز به جانش میشه با اون توضیحاتی که حالا در جاش هست. ما اینجا که داشتیم این رو میگفتیم، گفتیم سعی قرآنی و کسب قرآنی به این اشاره داره. کسب میکنیم ایمان را، کسب میکنیم عمل صالح را، نعوذ بالله کسب میکنیم کفر را، کسب میکنیم به اصطلاح عمل طالح را، باز است کسب همه میشه کسب دل. قرآن هم عنوان داده کسب دل، و ما با همین معیار کسب دل بحثا رو به صورت سلوکی داریم و بحثای عرفان عملی و عرفان در وادی عمل، و الا صرف حتی کار بیرونی برای ما الان معیار نیست تو این بحثا، گرچه یقینا اون کار بیرونی باید تأثیری را داشته باشه، چیزی باشه جوهرش که موجب میشه این دل بد کسب کنه یا خیر کسب کنه، اون با برجا، ولی اجالتا ما الان محل بحث ما این، و این باعث شد که تمام بحثا بردیم سر کسب دل، یعنی بحثای عرفان در وادی عمل بردیم در حیطه بحثای قلب، باطن، درون، و اینو داشتیم تو. خب گفتیم چگونه کسب دل، این اعتقاد درست یا نادرست، این عمل درست یا نادرست، چگونه کسب دل. شروع کردیم از اون اعتقاد و عمل نادرست، اون عمل خلاف که کسب دل میشه. قرآن تعبیر میکنه لها ما کسبت و علیها ما اکتسبت. کسی کار خلاف میکنه داره اکتساب میکنه، کسب میکنه ما به زحمت، که حالا این توضیح هم دادیم اینو. اگر کار درست میکنه باز داره کسب میکنه، به نفعش هم هست. درست شد؟ خب اینو گفتیم. بعد گفتیم حالا چگونه رو با توضیح داد که چگونه این کسب خلاف. یک مرحله اومدیم گفتیم زیق، رین، زیق، تب، توضیح دادیم که در دل میشینه و تأثیری که در دل میکنه، زنگار دل یا انحراف دل، زیغ دل یا ختم دل، مهر دل، این یک اثر. گفتیم مثلا یعنی کسب دیگه، یعنی چیه؟ یعنی دل الان عملا به اینجا رسید که مهر خورد، به اینجا رسید که انحراف، به اینجا رسید که زنگار پیدا، این کسب دل. یک تر دادیم و بعد زنگار مطلق گفتیم. در روز گذشته بحث رو بردیم سر ریز، که به اصطلاح رجس دل، رجس یعنی پلیدی، قذارت، پلیدی، و بعضی هم گفتن پلیدی همراه با تعفن که موجب تنفر میشه. هر کدوم از اینا رو بگید درسته. اجالتا یعنی پلیدی که موافق با حقیقت انسان نیست، یک نوع آلودگی برای جان میشه. اینو گفتیم، چند تا از موارد رو عرض کردیم و عمدتا هم آیاتی رو آوردیم که تو فضای ایمان، تو فضای اعتقادی که صحبت شرک کفر نفاق بود توضیح دادیم این میشه رجس، پلیدی دل. در نهای عملم واضح بود، ولی اجازه بدید در نهای عملم یک مثال عرض بکنم که واضح بشه، چون دیروز نگفتیم. آیه 9 مائده است یا 90، من جوری نوشتم که بر خودم تردید دارم. یا ایها الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان. بله 90 مائده. ای کسانی که ایمان آوردید، خمر رجس یعنی خوردن خمر که من عمل شیطان، قمار، نمیدونم، بت‌ها، تیرهای قرعه و یک نوع شکل خاصی از قمار هست، ازلام، همه اینها رجس. علامه طباطبایی توضیح میده که اینها را اگر به عنوان رجس گفتن، به خاطر اینکه با فطرت انسان سازگار نیست، یعنی برای فطرت ما به عنوان پلیدی حساب میشه. اینا پلیدی عملیه، اون پلیدیهای اعتقادی هم توضیح دادیم، شرک، شک، کفر، نفاق، اینا رو گفتیم در روز گذشته، مطالبی از علامه آوردیم. رجس میشه، پلیدی میشه، توضیح دادیم اینا. باز تو همین زمینه میخوام تو بحث رجس یک کمی جلوتر بریم. خب اگر اینه، این رجس تو جان نشست، پس خودش میشه پلید دیگه. میگه بله، خودش هم میشه پلید، نه فقط پلیدی در جانه، گاهی به جای میرسه که خود میشه پلید. یعنی خود میشه چی؟ لفظ پلید که بگم یعنی کثیف، یعنی قذر، خود میشه. دقیقاً تو آیه 95 توبه در باب منافقان که توضیح میدیم، میگه انهم رجسون. بعضی ها از این رجسون یا نجسون میگن، یعنی نجس هست یا رجس هست، از نظر ظاهری که به اصطلاح دست بزنی دست نجس میشه، اوی حرف جداست، ولی اینجا نگاه کنید آیه رو، این هم رئیسون که در سوره توبه 95 آمده، نفس این نفاق به حدی در اونها خود شدن پلید، خود شدن غزر. دقت کنید، خود شدن غزر. و این اتفاقا با این توضیحی که دادیم، رئیس در دل میشینه، گاه دل تمام دل رو میگیره، طبیعتا خود میشه رئیس. دقت میکنید؟ خب این رو هم میشه داشت. البته اون چیزی که در باب کافر گاهی مشرک گفته شده، نجس هستن، مثلا آیه 28 توبه، انما المشرکون نجس، اینجا حتی نجاست ظاهری هم مطرحه که به مسجد الحرام نزدیک نشند، اون توضیحاتی که آمده رجوع کنید، که اتفاقا خود اینم توضیح داره، اتفاقا خیلی خوبه که بفهمیم چرا کافر میشه نجس، اون نجاست باطنی چگونه در ظاهر، واقعا دست بزنید دستتونم نجس میشه، اون توضیحاتی که هست. خب اینو گفتیم. حالا یه تعبیر دیگری هم باز در فرهنگ قرآنی است، به جای رجز، رجز به کار برده، یعنی به جای سین ز به کار برده، زا به کار برده. دقت میکنید؟ رجز و رجز گاهی معنی عذابه، ولی گاهی معنی همین پلیدی، همین قذارت به کار میره. من اینو میخونم به دلیل اینکه یک نکته توش هست که میتونه کمک عموم بکنه، که گهگاهی شیطان میاد الغا میکنه، این الغا پلیدی به شما داده، الغا پلیدی کرده، پلیدی در شما آورده. دقت کنید، این اگه این رو کسی بفهمه دیگه یک ضابطه پیدا میکنه، من میتونم راحت تر توضیح. اول اینو بخونیم، آیه ننوشتم، از یغشیکم النعاس، نگاه کنید نعاس رو، نگاه کنید آیه چند میشه. بله 11 انفال، از یغشیکم النعاس امنت من و ینزل علیکم من السماء ماء لیطهرکم به و یذهب عنکم رجس الشیطان. اینجا صحبت اینه که رفتن بجنگن مسلمان ها، قبل از اینکه برسن، علامه طباطبایی توضیح میده توی این المیزان، قبل از اینکه برسند به اونجا، به آب برسند، دشمن به آب رسید، اینها توی این بیابان‌ها موندند و برخی ها مشکل به اصطلاح جنابت داشتن، باید یک طرف بجنگن، آبی هم نیست و یک نوع تشویشی هم در کار، جایی اینجا شیطان اومده گفته با جنابت و جنگ و میمیرید و نمیشی و هیچی ندارید. چون این ما که اومده وسوسه شیطان کرده، قرآن از این وسوسه شیطان تعبیر میکنه به رجس شیطان. رز یعنی پلیدی، نگاه کنید علامه داده رز یعنی پلیدی، یعنی پلیدی رو آورده تو شد. وسوسه شیطان اگر بخوام بگم با یک تعبیری، درست مثل یک آب شفافیه، توش یه مثلا چیزی سیاه می‌ریزید توی این آب، چیکارش میکنه؟ این حالت رو داره وسوسه شیطان. وسوسه شیطان خودش بحث شیطان اتفاقا یا بحث سلوکی خیلی زیبایی داره. ما که گفتیم نفس اماره گفتیم، گفتیم شیطان هم از این جزء این بحثاس، یعنی یک دسته بحثای در باب شیطان هم، ولی گفتیم بگذریم ازش. ولی واقعا این نوع بحثا رو داره. ولی اینجا ما از این جهت سوالمون از جهت بحث عمل، خب چه میشه؟ نفس آمدن شیطان وسوسه در دل ایجاد میکنه. حالا میخوام این ریس و پلیدی که تا بال گفتن، حالا اینو بخونم. از یغشیکم الناس، هنگامی که خواب سبک، بعد مسلمان ها این موقع یک خواب سبک گرفتن و یک خواب خوابیدن، ناس آرز شد که معمولا تو جنگ آدم تشویش داره، اصلا خوابش نمیگیره. خدا میگه من به شما این آرامش رو دادم و بعد بارونم اومد، الحمدلله مشکلتون حل شد. یعنی مشکلی که آب میخواستید، این آبم پیدا شد و دیگه میتونید از باش قسل کنید. ما الان قسلایی که میکنیم احتیاج داریم به صد تا سطل، ولی احتیاج به صد تا سطل نیست. قاضی با یه ظرف کوچیک قسل میگه، میخوام بگم یه دفعه خیال نگو یه جای پری باید باشه از آب تا ما قسل میکنیم. خداوند این کار رو کرد و تونست به اصطلاح اون رجس شیطان، اون وسوسه‌ای که اومده پلیدی در دل ایجاد کرده، او رو از شما برطرف کنه. حالا اینجور از یغشیکم الناس، هنگامی که خواب سبک شما رو گرفت، که امنت من از ناحیه خدا اومده که شما رو آرام کنه. و این آرامشی بود از طرف خدا، چون معمولا تو جنگ آدم یه همچه کاری براش پیدا نه. یعنی یه خواب سبکی که بلند شدن و ینزل علیکم من السماء ماء لیطهرکم به، که باعث بشه شما رو پاک کنه، شما بتونید اگر جنوب هستید خودتون رو پاک کنه. و یذهب عنکم رجس الشیطان، و برای اینکه خدا بتونه اون وسوسه‌ای که شیطان کرد شما رو الان با این حال جنوب باید بمیرید، نمیدونم چه بشه اینا، و به اصطلاح خدا برطرف کرد رجس شیطان را. رجس شیطان اینجا یعنی اون پلیدی شیطان را. شیطان چه باید نفس وسوسه دل رو کثیف میکنه؟ دقت کنید، حالا همین حرف رو در مورد نفس هم میشه زد، نفس اماره، نفس اماره هم میشه گفت. بله، اتفاقا اون آیهی که ذیل بحث از آدم اومده لباس رو برای فرستادیم که بیاد شما رو هم زینت برای شما بشه، هم سوعات شما پوشونده بشه، و بعد خداوند میگه لباس و تقوا ذالک خیر. تقوا چه میکنه؟ لباسی است که سوعات درون رو میپوشونه. یعنی خود اون چی؟ اون نفس اماره هم پلیدی توش هست، شیطان هم توش پلیدیه، عمل خلاف هم که میکنیم توش پلیدیه، اعتقاد غلط که پیدا میکنیم پلیدیه. رئیس، رئیس یا رجز یا رجز، حالا گفتیم دیگه اینا درست. اگر کسی این رو بتونه درست کنه میتونه بفهمه دل حالا در معرض وسوسه قرار میباید چیکار کنه. وسوسه شیطان کنش باید بکنه، نکنه پذیرفتی، همراهی کردی، در دل نشست. این هم یک کنش انسانیست، برای خواست توضیح داره، اینا باید توضیح داره. الان ما قوی که نیستیم، بگه خب من دست من نیست که، خودش میاد که، نه اینجوری نیست، خودش نمیاد. حل اونب بکن الان من تنزل ها شیاطین تنزل ها کل افاکه نسیم، زمینه رو آماده کردی. اگر تو زمینه ها رو برداری شیطان نمیاد، و بلکه شیطان آمد میتونی باش بجنگی همونجا، نجنگی او آلودگیش رو ایجاد کرده. درست مثل یک میکروبی که آمده توی درون کاری خودشو کرده، یه همچه حالتی داره. حالا میخوام نتیجه بگیرم، ساحت دل مواظب باشید. حالا که میگیم به اصطلاح کسب دل میشه، مواظب باشید. گاه خطورات بد، وسوسه های شیطان، خطورات نفسانی، این خطورات بد، گاه عمل خلاف، گاه اعتقاد خلاف، اینا هم میشه رئیس پلیدی. کسب دل، بله دل کسب کرد، دل کثیف شد، بلکه خود شد کثیفی، رئیس شد. انهم رئیسانی که در باب منافقان ها، خودش میشه کثیف. باز هستم چه از کسب دل، بله. چگونه شما میگید که عمل سعی میشه کسب، میشه عمل ارادی میشه کسب؟ بله کسب، کسب دل. به این دلی که دل رو کدر کرده، دل رو کثیف کرده، دل رو بلکه سیاه کرده. حالا این کثیفی که عرض کردیم از رئیس به این تعبیری که گفته شده میتونست، اما یک تعبیر دیگری هم واسه قرآن هست. من اینا رو که دارم تأکید میکنم یکم اینجا دارم میستم، میخوام بگم قرآن بحث سلوکی زیاده، خیال نکنیم حرف نه، خیلی حد اصلا، بلکه بگم همه خطا رو داد. حالا از قرآن بگم تو روایات دیگه پی بگید یه عالمه هست اینجور چیزا، اینا بحث سلوکی، همه بحث باطنه، همش بحث قلبه و تو قرآن فراوانه. حالا من بذارید یکی برم جلو، این پلیدی رو نگفتیم. حالا یه بیان دیگری است در قرآن به اسم خباثت و خبیث. خباثت خبث هم میدونی چیه؟ یعنی کثیف، یعنی به اصطلاح غزر، و یعنی به اصطلاح ما لفظ خبیث رو به کار ببریم توی فارسی، ولی اصلش خبث، خبثه مثلا باطن تا به تعبیر میکنن، یعنی کثیفی باطن، کثیفی یعنی اون آلودگی، اون غزارت، همین پلیدی باز است در خباثت. می‌خواستم یه تعبیر رئیس به کار بردیم، حالا بیام تو تعبیر خباثت نگاه کنم تو فرهنگ قرآن. آیه 37 انفال صحبت هست که آیه قبلش اینجوریه که کفار میخوان نور الهی رو خاموش کنن، انفاق میکنن اموالشو در مسیر این که بتونن دین رو خراب کنن، راه خدا رو ببندن اینا. بعد در آیه 37 انفال در ادامه اون آیه اینجوری لیمیز الله الخبیث من الطیب، خدا میخواد چیکار کنه؟ خبیث را، یعنی منافقانی که میان خرجهای انفاق میکنن تا راه دین رو ببندن، راه خدا رو ببندن، خدا میخواد این خبیث را از طیب. لفظ خبیث و طیب رو یادتون باشه، طیب اون بعدن باز احتیاج داره برای اون ناحیه خیر، الان من در ناحیه شر دارم میگم. لیمیز الله، برای اینکه خداوند تمیز بده خبیث را از طیب، و بعد چی؟ و یجعل الخبیث بعضه على بعض فیرکمه جمیعا فیجعله فی جهنم اولئک هم الخاسرون. تعبیر چیه؟ خدا میخواد خبیث، یعنی منافقانی که خبث دارن، عنوان خبیث داده، یعنی تو خبث باطن، صحبت خبیث ظاهری نیست، خبث باطن داره، یعنی باطنش شده خبیث، باطنش شده پلید، کثیف، همین قضارتی که داشتیم میگفتیم، رئیس میگفتیم، الان خبیث، خبیث را، منافق را از طیب، یعنی از مؤمن جدا کنه. و چیکار میکنه؟ خبیث همه را روی هم میریزه خدا. و یجعل الخبیث بعضه علا بعض فیرکمه جمیعا و یجعله فی جهنم، همه شون را تو جهنم قرار میده. این تعبیر اگه من بخوام خوب توضیح بدم بحث جهنم، یعنی ذاتشون شد خبیث، خبیث، خبیث ها همه رو تو جهنم جمع میکنن. این همون بود که ما ازش تعبیر میکردیم اینها توی زبالدان به اصطلاح ملکوت جمع میشن، زبالدان ملکوت، باز هست خبیث ها رو با هم جمع میکنن. خب چه چیزی درش هست؟ عمل بر علیه دین، انفاق بر علیه دین و انادی که نسبت به دین داره. این تبدیل شد به چی؟ خبث، خبیث شد. چرا خبیث شد؟ کسب دل کرده، دل خبیث شد، دقت کنید، دل خبیث شد، خود شد خبیث. خب این یک تعبیر که اگه اون بحث جهنمشو کسی بتونه خوب حل کنه، که الان وقتش نیست، خوب حل کنه تازه میفهمه که تمام جان، یعنی الان ما اینجا الان ظاهرمون خیلی آراسته است، اگه ظاهرمون تمام لجنی باشه چجوری هستیم حالا اینجا؟ آخرت همه لجنی ها، یعنی جان ها، لجنی ها، لجنی ها رو جمع میکنن توی جهنم. لجنی ها باز هستن چه عرض میکنن؟ خبیث، کثیف، به اصطلاح غزر. خیلی معنا داره این اگر کسی اهلش باشه، از اگه کسی معمولا بتونه دو سه تا آیه معیار پیدا کنه که جهنم، آخرت چی جوریه، یوم تبل سرائر، اینا یه چند تا ضابطه اینجوری جمع کنه با این قرار بده، خیلی راحت میتونه فهمه که سریرت سراسر شده لجن. باز هستم چه از میکنم، من خوش توضیح دارم، الان همینقدر گفتم، خیلی نکته داریم، حالا همینقدر نگه داریم. باز آیه دیگری است، آیه 26 نور، الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات و طیبات للطیبین و طیبون للطیبات اولئک مبرئون مما یقولون. اینجا نگاه کنید بیان علامه طباطبایی رو، که معمولا خبیث‌ها، زن‌های خبیث مال مردهای خبیثن و مردهای خبیث مال زن‌های خبیثن. این تعبیری که خبیثات و خبیثون که گفت، بعد خبیث یعنی ذاتشون خبیثه. علامه طباطبایی به حسب سیاق میگه یعنی نفس کفری که پیدا کردن و فحشایی که راحت در بین اونهاست، ولو تلبس به فحشا خیلی راحت حاضرن به فحشا تن بدن، این باز میشه خبیثند. به قرینه این آخرش که داره که چی؟ اولئک مبرئون مما یقولون. توضیح داره، من دیگه نمیخوام الان، قرارم نیست که تمام این آیات توضیح بدم. نکته ای که علامه برید از علامت و المیزان نگاه کنید توش در میاد، این اولئک مبرئون یعنی مؤمن که طیبه اصلا اهل فحشا نیست، طیب اهل فحشا نیست، دقت میکنید؟ و فحشا موجب خبث باطنه، دقت میکنید؟ کنارش هم ایمان داره و طیبه، ایمان و به اصطلاح اهل فحشا. مقابل اونا چی؟ اونا اهل فحشا هستند و اهل کفرند. این باعث چی میشه؟ خبیث میشه. خبث توضیح میده علامه، رجوع کنید. میخوام این نتیجه رو بگیرم، تو فرهنگ قرآنی با نفس عمل کفر و عمل فحشا خباثت برای انسان حاصل، بلکه خود میشه خبیث، خود میشه خبیث، یعنی کسب دل شد. واضح است؟ الان صحبت دل اصلا نکردم، ولی ما معیار رو به دست آوردیم دیگه. واضح است؟ با معیاری که قبلا توضیح دادم مفصل در آوردیم، اون کسب دلی که گفتن و بعد توضیحی که دادن در مورد تک تک اینا رسیدیم که توضیح دادن. این میشه دل، یعنی دل کثیف شد، خبیث شد، قذر شد. باز این آیه که من میخوام حالا به لحاظ عملیش بگم، عمل خود خبیثه، جان رو خبیث میکنه. آیه 74 انبیا، و لوتن آتینا و حکم و علما و نجینا و من القریت التي کانت تعمل الخبائث. عمل خلاف انجام میدادن، اون عمل خلافی که قوم لوت انجام دادن، تعمل الخبائث، خودش کار خبیثه و جان رو خبیث میکنه. یعنی اونجا بحث تعمل الخبائث، میخوام بگم نفس عمل خبیثه، به تعبیر دیگر باید بگید نفس کفر توش خبثه، نفس عمل خلاف طالح خود خبثه، کثیفیست، موجب میشه که جان کثیف بشه. دقت کن چرا نفس اون رجز شیطان خودش چیه؟ خبیثه و اثر میذاره. نفس اون نفس اماره که میاد القا میکنه در دل، خبیثه و موجب خبث میشه. دقت کنید، آلوده میشه جان اینجوری. اگر این رو کسی خوب درست کنه، راحت میتونه بگه ادبیاتی که دین میگه کسب دل چی میشه، چی رو کسب میشه؟ به خاطر اینکه عمل خلاف یا اعتقاد خلاف داره، موجب کسب دل میشه، خباثت رو کسب کرده، خباثت رو کرده و خود شد خبیث، الخبیثات و الخبیثی که گفتیم. این هم یک بیان. باز یه بیان دیگه، من میخوام یه مقدار اون فضاهای آلودگی که تو ادبیات قرآنی اومده در مورد دل هست که قبلا هم توضیح دادیم، حالا دیگه دارم نتیجه شو میگیرم. باز آیه، این تمام شد از بحث خبث. الان میخوام یه آیه دیگری که باز به دلایلی از او بحثشون کردن میخوام بحث کنم، با اون چیه؟ آیه 19 سوره شمس، قد افلح من زکاها و قد خاب من دساها. قد افلح، خب رستگار شد، من زکاها، تزکیه رو که معمولا توضیح میدم، ادبیات تزکیه رو الان من میخوام آخرش هم باز بگم. قد افلح من زکاها، زکاها رو دو جور معنا میکنن، یکی به نمو میزنند، یکی به طهارت، یعنی تزکیه. بعضی ها گفتن یعنی پاک گرداندن، بعضی ها گفتن چی؟ نمو دادن، رشد دادن. باز هستم چه از میکنم؟ تزکیه، تزکیه. بنده معتقدم تو تزکیه هر دو هست و این باید بحث بشه. حتی دو لغت میاد تو قرآن، میتونید بازتاب دوگانه داشته باشه، این برای خودش توضیح داره، الان وقتش نیست. بازتاب دوگانه هم داره واقعش، یعنی تزکیه هم از یک طرف ما رو وصل به طهارت میکنه، هم ما رو وصل به نمو میکنه، این هر دو توش هست و خوش ادبیات داره، هر دو توضیح داره که چگونه، حتی اگر در لغت دو معنا داره، در فرهنگ قرآنی چگونه، و بعد میتونم شاهد بیارم از خود قرآن که هر دو معنا رو به کار بر خوش توضیح داره در جا خودش. حالا یک معنا وقتی نمو دادنه، این دستاها رو که معمولا همون دستسه هست که تبدیل شده به دستاها، دستهیه شد، دستسه تبدیل شد به دستهیه. توضیح میده مفردات راغب علامه میاره اینها رو به معنای ابتداعا دستاها چیه؟ ادخال شی فی شی، این معناش چیزی رو مخلوط کردن، قاطی کردن، یعنی یه چیز نامرغوبی رو باش قاطی کنیم یعنی دستیسه کرد، چیزی رو با چیزی قاطی کردن. دقت میکنید؟ مثلا یه چیز اصلیه خیلی مثلا خوب، یه چیز مخشوشی رو توش بیاری قاطی کنی میگیم دستیسه کرد. دقت میکنید؟ دستیسه یا همین دستاهایی که اینجا علامه ابتداعا اینجا به این شکل توضیح میده، ولی بعضیا اینجا اینجوری میگن قد افلح من زکاها رو علامه اینجا معنا میکنه نمو دادن، دستاها رو تبدیل میکنه به این قاطی کردن، مخشوش کردن. اتفاقا همین هم باشه از یه جهات خوبه، همین مخشوش کردن یعنی چی؟ یعنی ناجور رو باش قاطی کردن. ولی اگر این معنای دومی که الان عرض میکنم نگاه کنید، قد افلح من زکاها، زکاها یعنی به اصطلاح پاک کردن، دستاها یعنی آلوده کردن. همچنان که افلح در برابر خوابه قرار گرفته، زکاها در برابر دستاها قرار گرفته، یعنی آلوده کردن. آلوده کردن یعنی کثیف شدن. همین بحث ریس و خباثت و اینا که گفتیم یکیش هم این ادبیاته. خب قد افلح من زکاها، هر کس که بیاید جان خود رو و نفس خود رو تزکیه کنه رستگاره، و هر که این رو آلوده کنه به اصطلاح بی بهره خواهد شد، رستگار نخواهد شد، تباه میکنه خودش، از بین خواهد برد. که من شاهد بحثم این دسته هاست با این تفسیر دوم که حالا در جای خودش باید بحث کرد. این هم یکی. یه نکته دیگر باز اینجا موند ببینم یا نه، ظاهرا همین بود بحث دسته ها، ولی عرض میکنم با این معنای دوم که آلوده کردن خیلی راحت، اینم معنای دومه، معنای دیگریست. یه بطبیه دیگر، با عمل خودمان، با کنش ارادی خودمان داریم چیکار میکنیم؟ خود را آلوده میکنیم. وقت خواب من دسته ها، یعنی به تعبیری خود با دست خود آلوده میکند، دسته ها یعنی با عمل خودش. من فقط یه تقاضا میتونم بکنم، من جواب میدم. کلن تو بحث های اخلاقی اینجا دوست ندارم بحث های به اصطلاح سنگینه یا مثلا یا بحث هایی که در مورد فضای نظری، فضای نظری رو حل شده فرض میکنیم، دقت میکنیم، و الا بخوام وارد بشم من اون حال هوای فضای معنوی و اخلاقیش من چند بار تجربه کردم به هم میخوام، ولی اینو بدونید صدرا همارم وجودی میگیره، دقت کنید در جای خودش. ما تو بحث های حکمت متعالی این رو پرداختیم. تو فضای همون فضای اخلاقی معنوی و سلوکی نگه داریم، بحثای نظری رو باید بگیم که در جاش حل شده اینجوری نگاه بکنم، و الا بخوام اونا رو بیاریم اینجا، اون مقداری که نیاز داریم که بتونه کمک بکنیم بقیه رو میگیم در جای خودش حل شد. چون واقعش اگر اون نوع بحثا بیاد، یک نوع این شکست این فضا میشه، اون حال هواش رو به هم میزنه. گرچه در جای خودش باید بحث کرد، واقعا هم بحث مهمیه، صدرا هم گفته که وجودیه، حتی اینا هم وجودیه، توضیح داره. گفته شد این، فقط من همینجا یه نتیجه بگم، بحث تزکیه کلن چی که گفته شد تو متن دینی، این رو خود علامه تو زیل قد افلح من تزکا، اون تزکا اونجا به معنای چی میگیره؟ به معنای طهارت و تطهیر میگیره. دقت میکنید؟ بحث تزکیه و تطهیر چرا مطرح میشه؟ چرا بحث تهذیب مطرح میشه؟ چیکار؟ چرا ادبیات تزکیه گفت قد افلح من تزکا گفته میشه؟ چرا در فرهنگ قرآن؟ مگه چیز که باید پاکش کرد؟ چیز که باید پاکش کرد؟ با چه تعبیری کرد؟ با گفت یه دسته آلودگی های جان داریم که جان رو اگر بخوای تزکیه کنی باید اون آلودگی ها رو برطرف کنی. باز هستم چه ارز میکنم؟ قد افلح من تزکا، بحث نمو بشه کار ندارم، بحث طهارتش کار دارم، باید تزکیه کرد، باید چیکار کرد؟ اگه میخوای رستگار بشی باید پاک کنی، تهذیب کنی، تزکیه کنی. ادبیاتی که دین رو انداخته، این تزکیه به چی اشاره داره نظر شما؟ نظر سلوکی، پاک کردن کدورت ها و کثیفی های جان، پاک کردن قذارت های جان، پاک کردن خبیث خباثت های جان. خبیث رو ما تو فرهنگ ما، ولی اصلش یعنی قذارت، خبث جان، رجس جان، اینا رو باید برداشت. دقت کنه. و بلکه برخی ها تمام بحث سلوک رو زیل تزکیه آوردن. همین تمام بحث سلوک زیل تزکیه، یعنی چی؟ با جان پاک بشه. خب میدید معناش چیه؟ چارش چیه؟ چاره همون چاره ایست که امام صادق علیه السلام، مؤمن دو چشم در بیرون، دو چشم در درون باید داشته باشه. همون گونه که دو چشم در بیرون داره همه جا رو نگاه میکنه، دو چشم در درون و باید نگاه کنه آلودگی های جان چیه که میاد. کسانی که تو کار سلوکن خیلی راحت اینا رو میفهمن. مثلا ببینید طرف میگه شیطان اومد اصلا انقدر آلوده که چند ماه درگیرشم، میگه، یعنی خودش نشون میده، یعنی احساس میکنه. اصلا ادبیات تطهیر و تزکیه که تو فرهنگ قرآنی آمده خیلی قلیز آمده، تطهیر و تزکیه. مثلا در مورد اهل بیت اومده چی؟ یطهرکم تطهیر را، دیگه نیست مگه؟ تطهیر تزکیه آمده، ازشون رس رو برداشتیم، تطهیرشون کردیم. دقت کنید جان، تطهیر، تطهیر صحبت فقط بدن نیست که اینجا که در مورد اهل بیت، تطهیر، تطهیر جان. و تا این گفته میشه، اگه خوب بخواید اینو کسی جدی بگیره، معناش اینه ما دسته آلودگی های جان داریم. آلودگی های جان جزء جان میشه، باید برداشت، باید حذفش کرد. بسیاری از این آقایون عرفا میگن اصلا برای ما راحت معنا داره، من میفهمم دلم کثیف شد، میبینم کثیف. اصلا کثیفی که صدق حقیقی کثیفی، دقت کنید علامه طباطبایی یکی از جهان این بحثو کرده، نگاه کنید ان شاء الله من باز شاد اشاره کنم. میگه اینایی که تو قرآن اومده رو به معنای مجازی نگیرید، یعنی مجازن کثیفه، نه حقیقتا کثیفه، واقعا کثیفه. دقت میکنید واقعا لجنه، واقعا قذره، واقعا واقعا. بعد اینا میگه من تو کار سلوکی میبینم، مثلا یه حرف تندی زدم اصلا جانم خیلی کثیف شد، میبینم اون حرف رو شنیدم جانم کثیف شد، این وسوسه آمد جانم کثیف شد. و بعد حالا به تعبیر امام صادق، مؤمن که دو چشم داره این رو میبینه، التجا میکنه، میگه نمیتونی باش بجنگی، کی گفته نمیتونی بجنگی؟ خب میتونی همونجا نذاری اصلا، بیاد اگه قدرت پیدا کنی، قوی بشی از نظر روحی، درونی، سلوکی، اصلا میتونی جلوشو بگی نذاری بیاد، اصلا میشه جلوی خواطر رو گرفت. آقایون ببینید برای نفی خواطر دستور مگه ندارن؟ این دستوراتی که میدن مگه چیکار دارن میکنن؟ اونا حتی خواطر خوب رو جلوشو میگیرن، میگن نه یا نباید بلان بیاد، الان وقت کار دیگر، من چرا خواطر دیگر بیاد؟ حالا من گیرم که مثلا یه چیزی ذهنم بیاد، به دردم نمیخوره، خوبم باشه، مباهم باشه، چه اشکال؟ میگه نه اشکال داره، من دارم کار رو کار روی میکنم. میگم نفی خواطر داره چیکار میکنه؟ اراده خرج میده، کنش ارادیه. خیال نکنید که فقط مال اونجاست. حالا مؤمن یاد بگیره، میگم حد اکثر که شما گیرم که این حال پیش اومد، شما در تعبیرهای معصوم شما توی یک جایی هستید با نامحرم جمع شدید، میبینید دل داره میلغزه، چیکار باید بکنید؟ چی میگن معصوم؟ به سرعت از اونجا بلند شو. یعنی یک نوع استادن در برابر همین رس های درون نیست دیگه. خب اینا رو گفتیم. ادبیات قرآن در باب کسب دل در مسیر سو به همین مقدار هم اکتفا نمیشه، چیزهای دیگری هم باز هست. اینایی که ما تا به حال گفتیم، رین و زیغ و تب یک ادبیات، یه ادبیات هم به اسم به اصطلاح آلودگی، ریز خبث، اینا بود که الان گفتیم. یه ادبیات داشتیم به اسم بیماری دل و سلامت دل، اونم گفتیم. چند تا از این ادبیات رو گفتیم. ببینید ادبیات قرآنی چقدر زیاد تو این زمینه، یواشاش بریم جلوتر ببینیم چقدر زیاد گفته. و این ها میشه کسب دل. و اگه کسی بفهمه، خیلی میگه من چجوری بفهمم که میگه بالاخره احساس آلودگی میکنه یا احساس پاکی؟ خیلی راحت میتونی با او بفهمی، احساس میکنی انحراف پیدا کردی از حق یا نه، دل بسته شد یا نه، شرک دل شد یا نه، زنگار دل شد، میبینی تو میتونی بفهمی. چرا میگی نه؟ کی گفته که نمیشه؟ خیلی راحت میشه، به شرطی که ادبیات قرآنی رو همراه کنه. بعد کم کم ببینی چقدر راحت میشه از پسش برآمد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
ببخش اونجا که طرف مثلا یه مال حرامی رو نمیدونه میخوره، خب این کنشش که ارادی نبوده. اما
یکی از شاگرداتون هم مثبا و منازل بودن، شاگرد های رمزنی هست، گفتن بدم خدمت شما.
این مال کیه؟
آقای احمدی هست، اشون رو دل نمیشتن.
پس و حکمت ساریه؟
بله، ایشون نمیشن.
این آقا کیه؟ من نمیشن.
از میکنم کلاس مصباح میومدن، منازلم بودن.
من چون این تعبیر از منه، من تعجب کردم دیده ایشون رو.
من عرض میکنم شاگرد شما بودن، از شاگرد های نمیدانیم هستن، از قدیم شاگرد های نمیدانیم.
بسیار. من اینو گفتم و بعد قبول کردم، تعجب کردم گفتم چجوری سر در آورده اینجا.
من نوشتم این چیزی اولش هم
نوشتم. حرفی نیست، نه من این مال منه گفته بودم یه جا، گفتم کی گفته اینجوری، از کجا دست در آورده. سیاه حالا مال اصلش برای ابو عبدالله است، گفته بشم خیلی عالی. هر کس امیدوارم فقط یه جوری باشه که زایه نگرده باشه این تحبیری که ما
بکنم. حالا این نظری داشتیم میدم آره. بفهمید من منطقه
آره. چشم در خدمت رو برشت کسی
سوال بود. اون یکی مثلا طبیعا مال حرامی رو نمیدونه میخوره، کنشش ارادی نیست، اما
ارادی نیست اثر اصلاح خدا سخت نمیگه و توضیح داره، معیار داره براتش. هستش ما اولا مسائل رو نسبت به شهر باید عمل کنم، هرچی که شهر بود هیچی دیگه سوق مسلمین اشکال نده، اینجوری نه، اینجور سخت نگیرید. بله اگر کسی نسبت به شبهات افزون بر محرمات، شبهات مواظبت کنه، خدا دیدی میده که حتی جایی که هیچ کس نمیفهمه او میفهمه این مال خوردنی نیست. کسی که مواظبت کنه در مورد حرام، مواظبت کنه نسبت به شبهات، خدا دیدی میده که میتونه بقیه را هم داشته و الا احتیاج نیست. ما طبق همون دستور شهر سوق مسلمین اجرا شده.
بنظرم حضور شما پی کسب دل واسه کفار شما میفرمید که این مقدمش رو این مخلوقه ایجاد کرده، بعد خداوند فضالت این مرد مثلا مرد شما زیاد. حالا جایی که مؤمنه داره از خدا طلب میکنه که ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا، خب اینجا چیه قضیه؟ طرف مؤمن
قلو توضیح دادم کینه است، کینه هم برمیگرده به نفس. پارسال توضیح دادم،
خب
دو سال پیش توضیح
برمیگرده به نفس،
نفس هم در ما هست،
در ما هست. این رو بنده یعنی از دعا میکنن که خدا شما قرار نده.
بله.
خب یعنی قرار دهنده خداست.
بله.
مقدمه ای نداشت.
حالا تجعل فی قلوبنا کلا بدونید همه استناد همه مسائل به خداست، این دقت بشه. اما این قله میدونی یعنی چی؟ بذار بهتون بگم. تا زمینه ایجاد میکنید شیطان میدهد و این رو خدا میدهد. اینو باید یاد بگیریم تو فرهنگ قرآن. توضیح داره.
درست خدا میده، میخوام میگم که اینو خدا میده.
خب
این غل رو خدا داده.
قصد میکنم به وسیله شیطان،
به وسیله شیطان.
بله خوش توضیح داریم. درست
به وسیله شیطان کار نداریم با هر چیزی که
خواستم بگم، یعنی با هم نمیخوره قاعده.
نه یه جا داریم که الشر
خدا آمنون... من پس بذار من سوال شما متوجه بشم چیه، چون من هرچی میگم جور در نمیاد با اون صحبت شما.
من میخوام بگم که
بعضی با خدا زلالت ابتدایی هم داره.
نه خداوند به ما یه شروری رو توی دل ما قرار داده،
نفس.
الشر رو کاملون فی
نفس
خاری. بله نفس. خب. نفس اماره. بعد از یه طرف هم به ما گفته که نباید مثلا حسد رو داده، از یه طرف گفته نباید حسد بکنید.
توضیح دادیم طرف... اینا رو پس برید بحث نفس رو اینا رو میگید برید بحث نفس. همون موقعی نداده فطرت هم داده که حسد بده، فطرت نمیخواد. یه برید نگاه کنم بحث رو، بحث نفس وجود کنم. دو سال پیش داشتید
نمیدید که بحث تسکیه با آیه قبلش که فعل همه فجور
آمد، بله.
فجوری که در باطن است، بله. اون رو تسکیه بکنیم،
بله.
این یعنی معناش صرفا باطنیست، بعد معنای خارجیش رو باید از جای دیگه بلاسه.
اصلا خارجیش هم میشه درست که، البته من که باطنی معنا کردم. خب اصلا نفس که داره گفته میشه بحث باطنیه. فقط چیزی که هست ما بعدا توضیح میدیم چگونه عمل ظاهری در باطن اثر میذاره.
بعد در اونجایی که این الهام شده است، اونجایی که بالاخره انسان بروز و ظهور داره دیگه در زندگی شرف، خب در اینا کسب کرده. حالا اینکه میخوادش این
الهام و فجورها میخواد معنا کنه.
بله.
الهام ها یعنی به تعبیر میدانیم بده و میدانیم خوبه. منظوره نه یعنی بهش خدا بدیر تو القا کرده
تا قبل اینکه بفهمد که اونها فجوره است، یعنی بحث
نه دیگه
خودش اتفاق میافتاده.
نه الهما فجورا یعنی به حسب فطرت میداند این کار بده ولی که نفس میخواهد.
معنیش این خواطر رو اگه جلوشو بگیریم دیگه گناه نمیکنیم.
نه نه
یعنی که معمولا
ببینید کلا اینجوری خواستم بگم
مراحل نهایی غلیظ میشه بحث خواطر مطرحه. اولش من مراحل توضیح دادم، مثلا ببینید اول میل داریم توی نفس، اولش میل شدیده و عمل میکنه، یک کمی جلو دمه میل هست ولی ما جلوش رو میگیم، یک کمی میل نیست خطور هست، خطور داره رقیق‌تر میشه، ولی در این حال
حالا اگه ما بتونیم قدرت داشته باشیم جلو خطور رو بگیریم، یعنی هم
وقتی مرحله نهایی
پس بزنیم،
مرحله نهایی الان نه اصلا کسی، من به نظر هیچ کسی این کار رو نکنه به نظر اول باید این اولیات خوب درست کن. چرا میگم؟ او رو الان اگه کسی بکنه در زحمت میفته.
جلو سرچشمه رو گرفته آجا
اینجوری نیست
دیگه
نیست
نمیاد که
نه بذارید من میگم راهی داره این رو توی بحث نفس ما رو نگاه کن توضیح
بده چون این بحث کلمه ما میفهم کنش ارادی بگه بحث ما نیست
چی؟
بحث ما کنش ارادی دیگه خطورات که مثلا ارادی نیستن